مشکل نداره، قلبم روشن میشه، قبرم روشن میشه. حالا کسی اگر از نزدیکانتون احیانا از دنیا رفت، حالا خدای نکرده معمولا میگن، ولی خب دیگه مرگ حقه، غفلت نکنید از خواندن جوشن کبیر. معمولا افراد قرآن میخوانن، اینها خوبه، البته قرآن خواندن اینها همه خیلی خوب هست، اما حواستون باشد تو اون شرایط حالا خاص هیجانی که آوردن شخص رو غسل دادن، کفن کردن، میخوان دفن بکنن، همه هر کسی به کاری مشغول هست و حالا بعضی گریه و زاری میکنن، برخی امور دیگه، اگر توانستید حتما یه گوشه‌ای برید بنشین جوشن کبیر بخوانید برای او. این آثار عجیبی دارد، خیلی در نورانیت اون شخص و برداشته شدن مشکلاتش خیلی مؤثر هست. این اسماء الهی که گفته میشه بسیار بسیار مؤثر هست. کار رو بکنید و تا انشالله برای ما همین کار رو انجام بدهند انشالله، و این خیلی مؤثر هستش. تو اون لحظات که میت میخواد دفن بشه، اینجا دیگه ما البته اشک ریختن و ناراحتی کردن مثلا اگر عزیزان انسان باشه خب طبیعیه، نمیتونیم بگیم آقا این کارو نکن، این که نشدنیست، بالاخره انسان احساسات دارد، عواطف دارد، مثلا اگر عزیز نزدیکی هستش، مصیبت سنگین هست، خب به هر حال این طبیعیه که رخ بده. اما در این حال اگر واقعا او براتون عزیز هست و دوستش دارید، این رو لحاظ بفرمایید که خواندن جوشن کبیر یک آثار خاصی دارد. بله، اصلا حالا همین میت که میارن نزدیک قبر میذارن، معمولا باید صبر میکنن دیگه تا حالا آرام آرام آماده بشه و بعد بخوان داخل قبر بذارن، قبر رو آماده کنن. الان کاری که انجام میدن مثلا تو حالا قبرستان هایی که بزرگ از شهرهای بزرگ هستش، اونجا های خود به هر حال معطلیش بیشتره دیگه تا حالا آماده کنن شرایط و اینها رو. حالا روستای جایی باشه زودتر بنده خدا رو دفنش کن، اما حالا بالاخره تو شهرهای بزرگ و مثلا مثل بیج زهرای تهران و اینها خود طول میکشه، فرصت هست، فرصت هست، شروع کنید به خواندن جوشن کبیر. حالا ولو اینکه دفنش هم بکنید که شما تا وقت تمومش میکنید دیگه، حالا به هر حال وقت طول نمیکشه که تا وقت تمامش میکنید جوشن کبیر رو، اما این کار را انجام بدید، این خیلی برای نورانیت اون شخص مؤثر. خیلی خوب بگذرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین،
اللهم
صل علی محمد. بحث ما در باب تعدد الشرط و وحدت الجزاء بود. چند جلسه ای رو تا به حال به این بحث اختصاص دادیم، حالا شاید هنوزم بازم بحث ادامه پیدا بکند و به این جلسه هم تمام نشه، بلکه خورده ریزهایی داره، حرف های مختلفی هم اینجا گفته شده و خوب است که ما اجمالا دستمون بیاد که تکلیف چی هست. اگر خود سروران معظم و نور ششمان عزیز فضلای محترم حاضر در بحث زحمت بکشن خودشون این کار را هم انجام بدن، برن در موارد و مواضعی که ما در فقه چنین امور رو داریم، برن اونجا هم یه مراجعه بکنن، برن فتواهای فقها چی، حالا این فقهای معاصر فتواها چی هستش، یا حالا اگر باز بخواد جدی‌تر باشد به کتب استدلالی مراجعه بکنند. مثلا این ایام شما بحث صلات مسافر رو در فقه داشتید، خب این هم الان از قضا مثالی که مرحوم آخون میزند مثال مربوط به حد ترخص دیگه، مربوط به حد ترخص در صلات مسافر هست، یا صوم مسافر فرق میکنه در صلات مسافر، حالا میتونید ببینید. خب ببینید که اینجا چجور برخورد کردن با این مسئله در مقام استنباط و در فقه، فقهای ما با این مسئله چطور مواجه شدن. یه خوب هست که حالا ما همزمان با این اون رو هم مد نظر داشته باشیم، خیلی خوب. اما یک مطلبی که باز امروز بخوایم عرض بکنیم در ادامه ابحاث گذشته، باز برای اینکه روشن‌تر بشه فضای بحث ما این رو عرض می‌کنیم تا بتوانیم به نتیجه گیری نهایی نزدیک بشیم و برسیم، این هست که از یه حیث دیگر هم میشه یه تقسیمی ارائه کرد از قضیه شرطیه یا قضایای شرطیه‌ای که در اونها ما با شرط یا سبب یا مقدم متفاوتی مواجهیم، لکن تالی یا جزا یا مسبب واحد است. میدونید در قضیه شرطیه ما یه مقدم داریم یه تالی دیگه، یا بگید یک سبب داریم یک مسبب، یک شرط داریم یک جزا، حالا به هر بیانی که شما بخواید بفرمید. شرط متعدده، جزا واحده. اینجا دو جور میشه تصور کرد، لااقل تو بحث ما اینطور هست، و اون این که گاهی اوقات الجزاء غیر قابل لتکرار، جزاء یه جوریست که قابل تکرار نیست، تکرار بردار نیست، یا ذاتن اینطور هست، یا ما از دلیل خارجی میدانیم که اینجا تکرار مد نظر نیست. ها، این یک حالت. یک حالت دیگه این است که نه، الجزاء قابل للتکرار، جزاء تکرار پذیره. مثال الجزاء غیر قابل للتکرار، مثال معروفش همین مثالی است که جناب آقای آخون فرمودن، التقصیر فی السفر. تقصیر در سفر جزاء است دیگه، اذا خفی الاذان فقصر، این جزائه. فقصر وجوب تقصیر در سفر، این جزائه، مسببه، بفرمایید تالی هستش. و محضر مبارکتون که یا اذا خفیت الجدران فقصر. خب در اینجا ما مشاهده میکنیم که جزاء غیر قابل تکراره. من آنچه که دارم یه نماز بیشتر نیست، همین یه نمازم من یه بار میتونم به قصر بخونمش، دیگه دوبار نمیتونم به قصر بخونم، که دوتا نماز که بر من واجب نیست، که یه نماز بر من واجبه، همونم من باید به قصر بخونم. فلذا اینجا میگیم الجزاء غیر قابل للتکرار، جزاء قابل تکرار نیست. یک حالت دیگر این هستش که نه، جزاء قابل تکرار است، جزاء قابل تکراره. مثل چی؟ مثل الوضوء او الغسل. ما میتونیم فرض کنیم دو تا وضوء باشد، چه اشکال داره؟ وضوعی که بعد از وضوع گرفته شود نورون علا نوره، بنابر تعبیر روایات اشکالی نداره، انسان وضوع دارد، تجدید وضوع بکنه، برای دوباره وضوع بگیره، چه اشکال داره؟ این مانعی ندارد. یا غسل تکرار بشه، این مانعی نداره، انسان غسل انجام داده بعد بره مجددن غسل انجام بده، این مانعی ندارد. عرضم خدمتتون که قابل تکرار هست. حالا هم برای وضوع مثال زده میشه دو جمله شرطیه، هم برای غسل، حالا فرق نمی کنه هر کدوم رو بگیم. مثلا برای غسل اینطور گفته میشه، اذا مسست میتن فاغتسل، اگر میتی رو مس کردی، لمس کردی، برو غسل بکن. یا از اون ور جمله شرطیه دیگر، قضیه شرطیه دیگر، اذا اجنبت فاغتسل، اگر گرفتار جنابت شدی، اگر جنوب شدی، برو غسل انجام بده. خب دو تا قضیه شرطی است. در اینجا جزاء واحده، یعنی میگم که واحده، یعنی میخوام به عنوانش واحد هستا، غسله. اما شرط یا مقدم متفاوته، یک جا بحث جنابت مطرحه، یک جا بحث مثلا مس میت مطرحه. خب ما در اینجا میبینیم که جزاء قابل تکرار هست. پس اینم یک نوع تقسیم بندی دیگری که برای که باز فضای بحث برام بیشتر روشن بشه. الانی که تا الان ما داشتیم بحث میکردیم، کدوم بحث میکردیم؟ شق اول رو داشتیم بحث میکردیم که جزاء غیر قابل تکرار باشد، الجزاء غیر قابل للتکرار، لذا گفتیم مثل تقصیر فی السفر. مثال اونم همین بوده است، مثال آقای آخون بوده. البته اون بحث هم داریم انشاءالله تعالی، منتها به تالی اون بحث میاد، اون بحث بعدی ما هستش، بحث الان ما نیست. خب حالا پس برگردیم به سر بحث خودمون، الجزاء غیر قابل للتکرار، مثل تقصیر فی السفر، مثالش هم گفتیم اذا خفی الاذان تقصر، اذا خفیت الجدران تقصر. در اینجا ما میخواییم رفع تعارض بکنیم، تعارض وجود دارد دیگه، بالاخره ما نمیتونیم که بگیم تعارض نیست، تعارض وجود دارد میان مفهوم یکی و منطوق دیگری، تعارض وجود دارد. ما باید ببینیم که چیکار بکنیم برای رفع تعارض. چند راه پیشنهاد شده. یک راه اینه، یک راه این است که ما بیاییم ظهور اطلاقی اینها رو مقید به واو بکنیم. جلسه قبل گفتیم تقیید به واو، تقیید به واو درست بکنیم، یعنی ظهور در سببیت استقلالی هر یک از این دو مقدم یا دو سبب یا دو شرط برای تالی رو، این رو بیاییم درش تصرف بکنیم. در ظهور در سببیت استقلالی هر یک از دو شرط برای جزا تصرف بکنیم. قبلا هم اشاره کردیم اون وقت دیگه علت اون از شرط، از علت تامه بودن و تمام الموضوع بودن برای جزا خارج میشه و هر کدام از این شرط ها یا مقدم ها یا سبب ها، حالا به هر تعبیری که شما بفرمایید، این میشه جزء الموضوع و علت ناقصه. ها میشه جزء الموضوع و علت ناقصه برای تحقق جزا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اذا خفی الاذان والجدران معن فقصر. اگر هم اذان پوشیده شد و هم جدران پوشیده شد، دیوارهای شهر پوشیده شد، اینجا برو شما نمازتو به قصر انجام بده. حالا چون ممکن است برید کتب فقهی نگاه بکنید، این رو یا قبلا نگاه کرده باشید، اونجا ببینید خیلی معرکه آراست دیگه، که اصلا آیا اذان شرطه، آیا جدران شرطه، آیا اصلا هیچ کدوم شرط نیست، کی گفت اینا شرطه اصلا، اصلا اینکه بتونیم اهل اون شهر رو ببینیم یا اصلا اهل اون شهر هم ببینیم، نه بلکه اونا بتونن ما رو ببینن. حالا برید ببینید دیگه، حالا ببینید، حالا تو بحث فقهیتون که هستش ان شاء الله اینا وجود دارد، اما غیر از اون زودتر هم خواستید برید نگاه بکنید، برید ببینید اینها رو اختلاف. یا تو همین رساله ها مگه ببینید، رساله های چند مرجع مثلا که وجود دارد، میگم 10 مرجع 12 مرجع هم چند مرجع، بالاخره الحمدلله تعدد تکثری هستش، اینا رو برید مشاهده بفرمایید، میاد میبینید دیگه چقدر اینجا دیدگاه ها احیانا مختلف هستش و چه اموری مثلا مطرح شده. بگذارید به هر تقدیر، حالا اینجا ما بحث فقه نداره، بحث اصول هست، ولی میخوام بگم اونجا ببینید بعد نیست خورده از این حالت از آسمون میایم رو زمین، یعنی بحث های خورده چی تر میشه براتون. خب پس اینطور بگیم، ما بگوییم که در حقیقت آنچه که علت است مجموع این دوتاست، نه یکی از اینها به تنهایی. پس ما آمدیم علت مستقل بودن هر یک از اینها رو درش تصرف کردیم و نادیده گرفتیم، زیر پا گذاشتیم. این یک حالت. حالت دوم چیست؟ شکل دوم، صورت دوم رفع تعارض این هست که ما بیاییم ظهور اطلاقی رو به او مقید بکنیم. حالت قبلی به واو مقید کردیم، اینجا به او مقید کردیم، یعنی در ظهور در سببیت انحصاری هر یک از دو شرط برای جزا ما میایم تصرف میکنیم. ها قبلا میگفتیم هر یک از این دو شرط علت انحصاری برای جزا هست، هر یک از این دو سبب علت انحصاری برای مسبب هست. حالا چی میگیم؟ حالا میگیم نه، علت انحصاری نیست. عرضان فهمتون که این انحصار رو میشکنیم، میگوییم که اینها علتینی هستند برای وجوب تقصیر، اما منحصر نیست، انحصار ندارد که بگیم که عرضان خدمتون که حتما همین است و لاغر، انحصار رو منتفی میکنیم. خب پس در ظهور در سببیت انحصاری هر یک از دو شرط برای جزا تصرف میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. اگر اذان پوشیده شد یا دیوارهای شهر پوشیده شد، اونگاه هست که فقصر، وجوب قصر صلات میآید. در حقیقت الشرط عبارت عن تحقق احدهما علی البدل، یکی از این دو به نحو بدلیت اگر محقق شد برای ما کافیه. بله هر دوشون با هم محقق بشن خب مانعی ندارد، منتها یکیشون که محقق شد دیگه بر ما کافی است. طبیعتاً اولینش، هر کدوم که اول بودن، هر کدوم محقق شدن، اولینش که محقق شدن، ما میگیم که او محقق جزاء هست و جزاء به دنبال او میادش. خب در اینجا بحث های زیادی مطرح شده که اگر طرق رفع تعارض، البته این شق دوم یه خردریزایی داره، من بعداً عرض بکنم انشالله، بحث های زیادی شده که اگر طرق رفع تعارض اینها هستش، خب ما تکلیفمون چه چیکار باید بکنیم دیگه. آقایان اینجا از بحث های عقلی و فلسفی شما شروع بکنید تا بحث های اعتباری و عرفی اینجا مطرح کردن. باز شما میدانید که ممشای ما در چنین بحث های این است که از بحث فلسفی و نظائر اون ما پرهیز میکنیم، میگیم بحث لفظی باید از طریق عرف، فهم عرفی و ظهور عرفی پیش بره و حل بشه، نه اینکه بحث فلسفی ما اینجا مطرح بکنیم، نه اون معنا ندارد، این بحث لفظه، لذا باید به لغت مراجعه کرد، به عرف مراجعه کرد، به ظهور عرفی مراجعه کرد. خب حالا که اینطور شد، اگر ما این دو قضیه شرطیه که مقدم و شرط در اونها متفاوته اما جزاء امر واحد غیر قابل تکرار هست رو به عرف عرضه کنیم، بریم توی سوق، بریم توی بازار، این جمله رو عرضه کنیم به مردم کوچه و خیابان، عرضه کنیم این دو تا قضیه شرطیه رو عرضه کنیم، ما ببینیم که عرف کدام یک از این دو تصرف رو ترجیح میده، تصرف اول یا تصرف دوم، تصرف در سببیت مستقله رو ترجیح میدهد یا تصرف در سببیت انحصاری رو. ترجیحش رو هم ما به تبادر کشف میکنیم، میگم آقا این دو تا قضیه شرطیه رو من به شما میگم، چی به ذهنت خطور میکنه؟ این است که ما بگیم اگر این دو جمله شرطیه رو شما بشنوی میگویی اذا خفی الاذان اول جدران، یا میگی اذا خفی الاذان ول جدران، کدوم اول به ذهنت میاد؟ کدوم اول؟ چون آخه گاهی اوقات ذهن انسان مطالب مختلف ممکن به ذهنش بیاد، اما اونی که اول تبادر میکنه مهمه در بحث ظهور، اینه دیگه. معمولا مردم چی به ذهنش خطور میکنه؟ به نظر میرسه نخستین چیزی که پس از شنیدن این دو قضیه شرطیه به ذهن مردم و عرف خطور میکنه این هست که هیچ کدام از این دو شرط، شرط انحصاری و منحصر به فرد نیستند. یعنی فرض کنید اگر طرف اولش نباشد اذا خفی الاذان فقصر، اگر اگر اذان رو نشنیدی نماز تو به قصر بخون، بعد چند دقیقه بعد مثلا بشنود که اذا خفیت الجدران فقصر، میگه ها من فکر کردم تنها شرط اونه، نه ظاهرا منحصر به اون نیست، انحصار به اون ندارد، شروط دیگری هم میتونه داشته باشه. ببینید رفقا، فرض بر این استش که جزاء غیر قابل تکرارها، اگر جزاء قابل تکرار باشد میگه خیلی خوب، پس یه بار به اون عنوان من باید این کار رو انجام بدم، یه بار به این عنوان، لعل اینجا اینو بگیم جزا قابل تکرار است دیگه، میگه آقا چی کار دارید، یک بار به اون عنوان، یک بار به این عنوان، مثل کارگری که میخوان بهش مزد بدن، ها میگه آقا اگر کارگر این کار رو انجام داد بهش مزد بده، دوباره میگه اگر کارگر اون کار دیگر رو هم انجام داد، مثلا اون خدمت دیگر هم انجام داد بهش مزد بده. اینجا شما چی میگید؟ میگید خب هر دو کار رو انجام داده، پس دوتا مزد میخواد، دوتا مزد میخواد، چون قابل مزد دادن قابل تکرار هست. اما فرض این است که اینجا قابل تکرار نیست، قابل تکرار نیست، فلذا ما بگیم که لعل آنچه که به ذهن میاد این هست که این شرط انحصاری و منحصر به فرد بودن هر یک از این دو زیر سوال می رود، لذا اگر عرف بخواهد این دو رو در همدیگه ادغام بکنه اینطور میگه، بگد اذا خفی الاذان اول جدران فقصر، یعنی احدهما اگر واقع شد شما نمازتو به قصر بخون. یک نکته اضافه تری هم که شاید به ذهن بیاد این است که از یک طرف دیگه عامل اصلی تعارض این دو دلیل با هم دیگه چی بود؟ لعل بگیم اصلا اون عامل
اصلی تعارض این دو قضیه شرطیه و این دو دلیل با هم دیگه هم همون ظهور انحصاری هر کدام از اینها بود. لذا اگر ما به دنبال رفع تعارض هم هستیم، لعل بهترین کار همین هست که از انحصار رفعیت بکنیم، یعنی سریع ترین مسیر برای دستیابی به نتیجه عدم تعارض همین است که از انحصار دست برداریم. طبیعتا من اینو نمیخوام بگم این مبنای ماستا، مبنای بنده همون بود که عرض کردم، یعنی باید به عرف مراجعه کنیم عرف چی میگه، لکن میخوام بگم اینم یک کمکی است برای اینکه ما این نظر رو بهتر بپسندیم و انتخاب بکنیم. بگیم آقا اگر ما به دنبال رفع تعارض هستیم، باید عامل تعارض رو کشف بکنیم. عامل اصلی تعارض و شاید عامل اهم تعارض یا اهم عوامل تعارض همین بحث انحصار هست. خب پس لذا اگر ما راهی پیدا کردیم که همین مادت المواد تعارض رو تونستیم حذف بکنیم، خب این چه بسا بهتر باشد، زودتر میرسیم به اون نتیجه که تعارض هم از بین برود. خب پس ما میایم از انحصار رفعیت میکنیم، دست از انحصار بر میداریم، اما ظهور در سببیت استقلالی در جای خودش محفوظ میماند. نتیجه چیز؟ نتیجه این است که اگر احد الشرطین محقق شود، هم به تنهایی اثر خودش رو در تحقق جزاء میگذاره و جزاء محقق میشود، کما اینکه اگر هر دوشون با هم دیگه هم محقق بشن، هر دو شرطین با هم محقق بشن، باز جزاء محقق میشود، و اگر هر دو با هم محقق نشوند، طبیعتا جزاء محقق نمیشود، جزاء برداشته میشه. حالا این باز تا اینجای کلام، لکن این مطلب ما پرونده شو حالا به این زودی نمیتونیم ببندیم، یعنی وارد بحثی شدیم که به خود خروج از او نمیخوایم به این زودی صورت بگیرد، نمیخوایم سری فتوا بدیم، میخوایم مطلب یه خورده تو ذهنمون بیشتر خیس بخوره ان شاء الله. رفقام تأمل بفرمان، خیلی خوب هست مطالعه کنن، تأمل بکنن. لذا تتمه ای دارد این بحث، باز ان شاء الله سعی میکنیم که در جلسه بعد یا جلسات بعد اون تتمه رو هم مطرح بکنیم. صلوات خط بفرمایید.